و نخل باسقاتن، روی نخل و اینا خیلی قرآن تکیه میکند. باسق یعنی برومند، بالا رفته، تل نزید دارد، شکوفهای منظم دارد برای اینکه میوه بعدی بشه. این کارا رو کردیم، رزقن للعباد و احیینا به این آب بلدتن میتن کذالک الخروج. خب این یه برهان دیگه است به تعبیر سیدنا استاد. در اون برهان اول فرمود شما معدوم نمیشوید، یک بعید را محال ندانید، دو قدرت الهی توان اون را دارد، سه برای اینکه خدا تعالی سبحان لاشی را که قبلا هیچی نبودن به این صورت در آورد، حالا که نه هستند و پراکندند. این تموم شد. برهان دیگر، شما حاصل دارید مرد زنده کردن را میبینید، وقتی این درخت خابیده بیدار شد غذا میخواد، غذای او همون خاکیست، کودیست که در کنار اوست. این خاک مرده است دیگر، این خاک مرده میشه خوشه و شاخه و میوه. ما مرده رو داریم زنده میکنیم. فرمود ان الله یحیی الارض بعد موتها، نه یحیی الاشجار. اشجار خوابند، اونا رو بیدار میکند، به اونها غذا میدهد و غذای اونها هم همین است که خاک و کود را جذب میکنند و بشه خوشه و شاخه و میوه. شما فرمود هر سال دارید میبینید که خدا چگونه مرده را داره زنده میکند، پس مشکل چیه؟ الحمدلله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم هو الحي القيوم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم هو الحي القيوم. وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه.
دوستان عزیز، با برنامه برکرانی نور در خدمتتون بودیم. تفسیر سوره مبارکه قاف آیات 3 تا 11 که از بیانات حضرت آیت الله جوادی عاملی بهره مند شدیم. و اما در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه شرح قربت، شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها و توضیحات آیت الله کریمی جهرمی.
ثم قالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله.
شرح قربت،
شرحی بر خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها.
این خطبه مبارکه تا ابد راه گشا برای امت اسلام هست.
آه زهرا تا ابد جاری بود، دست مولا تشنه یاری بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه ناتمام زهرا کرد کار شمشیر خون فشان علی. ذوالفقار برهنه سخنش کرد کاری به دشمنان علی، که دیگر تا ابد به زنهارند از دم تیغ جان ستان علی. سلام همراهان گرامی برنامه شرح قربت. ایام فاطمیه فرصتی است برای بازخوانی خطبه ماندگار فدکیه و تفکر در عبارات بلند آن، خطبه‌ای که شرح قربت و مظلومیت بزرگ بانویی است که در قحطی مردان ندای حقانیت سر می‌دهد و به دفاع از ولایت برمی‌خیزد. شرح قربت ما را فرا می‌خواند به سوی معارف فاطمی.
فاطمه زن بود ولی نور بود، جلوه حق بود که مستور بود. کوثر تو مایه تسکین توست، بعد تو او قائمه دین توست. خلق چو پرسند ز تو کیست، او فاش بگو کوثر جاری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. إلا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو.
کوثر همار جاری قرآن چشمه‌ساری است که می جوشد و با استناد به آیات قرآن کریم از حق خود دفاع می کند. در ادامه استنادات قرآنی حضرت فاطمه سلام الله علیها در خطبه فدکیه، استاد گرامی آیت الله کریمی جهرمی به مطالب تازه‌ای اشاره می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا نبي الرحمة محمد وآله الطاهرين. أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومهی من ابی و ابن امی؟ آیا خداوند شما را به آیه اختصاص داده که پدرم از اون آیه خارج شده است؟ ای آیات می گفتن ارث هست، اقربا ارث می برن، نزدیکان. یه آیه دیگر آمده باشه مخصوص شماها که در اون آیه پدر مرا از این قانون خارج کرده باشه. افخصکم الله به آیت اخرج ابی منها. آیه بیاد بگه نه، این مطلب راجع به پیغمبر و فرزندان پیغمبر، دختر پیغمبر نیست. خب یا این که میگویید اهل دو ملت و دو دین از هم ارث نمیبرند، که این خودش مطلبی است در فقه اسلام مسلمه که کافر فرزند اگر کافر باشه از اهل یه ملت است و پدر اگر مسلمان باشه ملت دیگر هست، پدری که مسلمان از دنیا بره فرزندی که کافر است از او ارث نمیبره. آیا میگید ما این طوریم و من و پدرم اهل دو مذهب میباشیم؟ راستی خیلی مظلومیت است. اگر انسان بنشیند زار بزنه برای حضرت زهرای طاهره جا داره. آیا من و پدرم از اهل یک ملت و مذهب نیستیم؟ ما هر دومون مسلمان نمی باشیم. و بعد اضافه می کنند یا این که شما به عام و خاص قرآن از پدرم و پسر عمویم یعنی حضرت علی علیه السلام آگاه ترید، شما بهتر معنی آیات رو می فهمید از پدر بزرگوار من و از همسر من پسر عموی من علی ابن ابی طالب که همواره عمرش را با رسول خدا گذرانیده. شنوندگان عزیز، عزیزانم، راستی در این قسمت از نظر منطق استدلال و شقوق مختلفهی که در این محروم کردن فاطمه زهرا از ارث هست و جواب دادن از تمام شقوق و پاسخ هر کدام از احتمالات و وجوه حضرت صدیقه طاهره کم نگذاشتن و مطلب را در حد اعلا و زیباترین بیان بیان کردن و راه فراری از برای غاصبان فدق باقی نگذاشتن. بعد اضافه می کنن فدونکها مختومتن مرحولتن تلقاک یوم حشرک فنعم الحکم الله و الزعیم محمد صلی الله علیه و آله و الموعد القیامه و عند الساعه یخسر المبتلون، که بعد هم آیه دیگری می خوانند عرض خواهیم کرد. معنای این جمله اول اینه: اکنون این فدک رو بردار بگیر، ما اینقدر کشته فدک نمی باشیم، این مرکب افسار شده وزین شده رو بردار که در روز قیامت تو رو ملاقات میکنه، اونجا به هم میرسید. پس چه نیکو حکم کننده ایس خداوند، اونجا به هم میرسید، این در دست شما باشه تا روز قیامت خدا حکم بکنه. و چه خوب مدیر و کارگردانیست کی؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و موعد قیامت است، اونجا به هم میرسیم. و در نزد ساعت قیامت اهل باطل زیان خواهند کرد. اهل باطل روز قیامت خیلی نفع می کنن که اینجا زور گفتن، اذیت کردن، آزار کردن، حقوق افراد رو پایمال کردن. البته که اونجا گرفتار خواهند بود. و عند الساعه یخسر المبطلون، همین جمله‌ای که فرمودن اهل باطل زیان خواهند کرد، این اشاره است به آیه کریمه قرآنی: و عند الساعه یخسر المبطلون ولا ينفعكم اذ تندمون، و برای شما هم ندامت در اونجا فایده نداره. این جمله که عرض کردم و عند الساعه یخسر المبطلون بخشی از آیه شریفه قرآنی است در سوره جاثیه، آیه 27 میفرماید: و یوم تقوم الساعه، یوم اذن یخسر المبتلون. با اندک تصرفی چون خطابشون با اون مردمه، فرمودن و عند الساعه یخسر المبتلون ولا ينفعكم استندمون. اگر بگید که ما دیگه پشیمانیم از کار خودمون، نه، پشیمانی هم در اونجا فایده نداره. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ اگه پشیمان، الان پشیمان باشید. و روزی که ساعت قیامت برپا شود، اهل باطل و منکران معاد زیانکار خواهند بود.
افخصكم الله بآیت اخرج منها ابی ام هل تقولون ان اهل ملتین لا يتورثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحومة.
آیا شما گمان میبرید که من هیچ ارث و بهره ای از پدرم ندارم؟ آیا خدا آیه مخصوص شما نازل کرده و پدرم را استثنا نموده؟ یا میگویید اهل دو مذهب از یکدیگر ارث نمیبرند و من و پدرم پیرو دو مذهبیم؟ آیا شما به عموم و خصوص قرآن از پدرم و پسر عمویم علی واردترید؟ بیا بگیر این مرکب آماده و مهار شده را و ببر. دیدار به قیامت، که چه نیکو داوری است خدا و چه خوب داد خواهیست محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و چه خوش وعدگاهیست قیامت. در آن روز اهل باطل زیان می کنند و پشیمانی در آن روز بیفایده است و برای هر خبری قرارگاهیست. پس خواهید دانست که عذاب خاری افزا بر سر چه کسی فرود خواهد آمد و عذاب جاودانه بر چه کسی حلول خواهد کرد.
بعد این جمله را دارن فاطمه زهرا سلام الله علیها: ولکل نبأ مستقر و سوف تعلمون. برای هر خبری یک قرارگاهی هست و شما به زودی خواهید دانست. من یعتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. چه کسی عذاب خار کننده به او میرسه و او را خوار و ذلیل میکنه و عذاب مقیم و پایدار الهی به او خواهد رسید. این آیین جمله مبارکه لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون یک آیه کریمه قرآنی است، آیه 67 از سوره انعام، که اونجا همین تعبیر و عین کلام داره، لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون، برای هر خبری که خدا داده قرارگاهی است، یعنی روز قیامت. جمله بعدش که و سوف تعلمون تا آخر، این عین آیه کریمه است. حالا ببینید در همین چند جمله چقدر از آیات قرآن آمده. این عین آیه کریمه قرآنی است که در سوره هود آیه 39 می‌فرماید فسوف تعلمون، در کلام حضرت زهرا بود و سوف تعلمون، اینجا فسوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم، این آیه تابق النعل بالنعل. و نیز همین آیه و همین مضمون از زبان حضرت شعیب به قومش آمده در سوره هود آیه 93. اون آیه قبلی هم که خوندیم سوره هود بود، آیه 39 بود، آیه 93 عرض می کنم. اونجا هم آمده سوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه، و چون شرح دادیم به همین اندازه اکتفا می کنیم. شایان ذکر و توجه است ای برادران و ای خواهران و ای شنوندگان محترم و عزیز در هر کجا که هستید، که صدر جملات ذکر شده در این خطبه در بعضی از نسخ مبارکه بدین صورت آمده، اون که الان خوندیم برایتون و شرح دادیم عبارت از این بود: فدونکها مختومه مرحوله تلقاک یوم حشرک. در بعضی از نسخ آمده، اونجاها که خطبه حضرت زهرای طاهره رو نقل کردن، اونجا آمده فدونکها مختومه مرحوله تکون و معک فی قبرک، تکون معک فی قبرک و تلقاک یوم حشرک و نشرک. اکنون بفرمایید این فدک از آن شما باشه، بردارید ببرید، ولیکن این را بدانید که در عالم قبر همراهتون باشه، ببرید که در عالم قبر همراهتون باشه و در روز قیامت هم شما را ملاقات بکنه. این خیلی تهدید عجیبیه. ما هم گاه از اوقات میگیم ها بلا تشبیه، میگیم ببر، ببر تا تو قبر همراهت باشه، مال مردم ببر تا تو قبر همراهت بیاد. حضرت زهرای طاهره مطابق این نسخه این جمله را هم فرمودن که تکون و معک فی قبرک، بردار فدک را، بگیر، پس نده، باشه، برا تو باشه، برو تا در عالم قبر با تو باشد و همراه تو، یعنی وزر و وبالش برای تو باشه. و تلقاک یوم حشرک و نشرک، و ملاقات بکند تو را در روزی که محشور میشی و خدا تو را از خاک برمی انگیزد. آری با این جملات حاکم و همکارانش را شدیداً مورد تهدید قرار داد و کوبنده ترین ضربات با این جمله وارد ساخت، که میسزد عزیزان کاملاً در این جملات تأمل بکنن.
راز بلند سوختن عارفانه ای، تصویر شاعرانه در خود گریستن. راز بلند سوختن عارفانه ای، زهرای پاک ای غم زیبای دل نشین، تو خواندنی ترین غزل عاشقانه ای.
همراهان گرامی، دختر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله همان است که به نقل از کتب شیعه و سنی پیامبر خدا در حقش فرمود فاطمه پاره تن من است، هر کس او را بیازارد مرا آزرده است.
عجبا که با این همه استنادات قرآنی و استدلال‌های روشن، حق مسلم ایشان نادیده گرفته می شود. دل پاک دختر رسول خدا رنجیده می شود تا آنجا که می فرماید آیا پدرم رسول خدا صلی الله علیه و آله نمی فرمود احترام هر شخصی را باید در مورد فرزندانش نیز به جای آورد؟ استاد گرامی آیت الله کریمی جهرمی و ادامه شرح خطبه فدکیه.
مطابق نقل ثم رمت به طرفها نحو الانصار، یعنی سپس حضرت زهرا چشمشون را متوجه به طرف انصار کردن، چون دو گروه بودن دیگه، مهاجر و انصار. انصار کسانی بودن که در مدینه زمینه رو فراهم کردن، پیغمبر رو آوردند و یاری کردن، متوجه اونها شدن، نه مهاجرین. میگم حالا چرا خطاب را فقط به یه گروه کردن. فقالت یا معشر النقیب و اعزاد المله و حزنت الاسلام ما هذه الغمیزه فی حقی و سنع ظلامتی. رو به طرف انصار کرد و فرمود ای جوان مردان، ای بازوان نیرومند ملت و مسلمانان، ای نگهبانان و یاری دهندگان اسلام، این نابخردی در چارجویی و سستی در اقدام و تلاش در مورد حق من چیست که شما نشان میدید؟ چگونه خواب بر چشمانتون راه مییابد و چرا از ظلمی که بر من رفته غفلت دارید؟ آری در این بخش روی سخن با انصار است، چرا که اونها بودن که برای آمدن پیامبر به مدینه و استقرار اون حضرت در اون شهر سعی و تلاش فراوان کردند و البته از اونها توقع فراوان بود که بیایند و بگن اینم دختر همون پیغمبر است که ما او را آوردیم به شهر خودمون، اکرام کردیم، حمایت کردیم. این یک جهت. جهت دوم عبارت از اینه که غاصبان فدک و خلافت و اعوان اونها همه از مهاجرین بودن نه از انصار، ولذا خطاب به انصار شده نه به اونها، که اونها در این جریان چنانی که عرض کردیم غاصبان فلک و خلافت و اعوان اونها همه از مهاجرین بودن اینطور، ولذا خطاب کردن به انصار که شما چرا اینطور ساکت موندید؟ اونها اینطور کردن، شما ساکت و آرام خواب به چشمانتون میاد که دختر پیغمبر اینطور اذیت و آزار بشه و شما شب برید تو خانه هاتون راحت بخوابید؟ باری از این عبارات کاملا استفاده میشه که حضرت صدیقه طاهره این انتظار و توقع را داشتن که همون انصار اقلا، حالا اگر تمام این جمعیت پانه میشن حرکت بکنن، اقدامی بکنن، اقلا انصار که سابقه دارن در نصرت پیغمبر، همون انصار اقلا قیام بکنند و در برابر غاصبان بیستن و فریاد اعتراض سر دهند که چرا با دختر پیامبر و یادگار اون حضرت و وصی او این گونه برخورد میکنید. البته این شکوا و گله متوجه به همه حاضران است، اما از مهاجر و انصار، ولی خطاب به انصار حاکی از آن است که از انصار توقع بالاتر و بیشتر بود و انتظار زیادتر می رفت که برای این ظلمی که واقع شده حرکت کنند، قیام بنمایند و جلو این ظلم فاحش را بگیرند و از حق مظلوم دفاع بکنند. اونم چه مظلومی؟ مظلومی که یادگار پیغمبره، محبوب و باقی مونده اون بزرگوار است.
أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم رمت عليها السلام بطرفها نحو الأنصار فقالت: يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم، وعجلان ذا إهالة، ولكم طاقة بما أحاول، وقوة على ما أطلب وأزاول. أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فخطب جليل استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه وأظلمت الأرض لغيبته وكسفت الشمس والقمر وانتثرت النجوم لمصيبته وأكدت الآمال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته، فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة.
أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول: آیا نبود که پدر بزرگوار من رسول الله؟ اینجام دوباره ابی میگن ها، پدرم، یادآوری میکنن که من دختر رسول اللهم. آیا اینطور نبود که رسول الله صلی الله علیه و آله که پدر من بود؟ یقول که ظاهر عبارتم اینطور، چون کانه داره، این است که پیامبر این جمله را نه یک بار و دو بار گفتن، مکرر می گفتن. چی؟ المرء یحفظ فی ولده، یعنی حرمت هر کسی را در مورد فرزندانش باید حفظ کرد. آیا پیغمبر اسلام این را نمی فرمودن؟ سرآن ما احدثتم و عجلان ذا احاله و لکم طاقتون بما احاول و قوه علا ما اطلب و ازاول. معنای این دوتا جمله، این چند جمله عبارت از اینه که: و حال آن این که من از شما میخوام چیز سختی نیست، حال آن که شما بر آن چه من اراده دارم و میخواهم شما توانایی دارید و شما رو نیروی تحقق بخشیدن اون چیزیست که من مطالبه میکنم و در پی چاره‌جویی آنم، شما می توانید خواسته مرا عملی کنید و این جریان را و این مشکل را حل کرده و حق مرا بگیرید و نگذارید ضایع بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی
عزیزان همراه، به پایان این برنامه از مجموعه شرح قربت رسیدیم. حق یارتان و خداوند نگهدارتان.
صل على